برتر شد. برتر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دانش آموزای 11 و 12، اگه استرس شروع امتحانات نهایی و ترس نرسیدن به نمره خوب تو امتحانات همه وجودتو گرفته و از کنکورت ناامید شدی، حتما تا انتهای این برنامه همراه ما باشید، چون مطمئنم پایان این برنامه حال همتون بهتره. به همین خاطر در خدمت مهندس ایراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور سراسری، کسی که خودش فیزیکو توی کنکور 100% زده و مدیر آموزشگاه ایراده. آقای زاکر سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقا بریم سراغ سوالا. پیام دادن که دخترشون 11 از زمان جنگ تقریبا هیچ درسی نخونده و با اعلام زمان شروع امتحانات نهایی خیلی هم بیشتر به هم ریخته. آیا تو مدت زمان کمی که باقی مونده میشه کاری براشون کرد؟
حق داری نگران امتحان نهایی 11 باشین، بی نهایت مهمه. 20% تأثیر مستقیم داره تو کنکور. بعد ببینید تک تک نمرات اهمیت داره، هر یه نمره 1000 واحد تراز داوطلب رو جابجا میکنه. ببین 1000 واحد تراز شهر رو عوض میکنه، رشته رو عوض میکنه، سرنوشت داوطلب رو عوض میکنه. از طرفی شما اگر قانون ترم مدل فعلی رو نگاه بکنی، من اگر خدایی نکرده حتی یه درس 11 خراب کنم، مجبورم کل درس ها رو دوباره امتحان بدم که خرداد 12 11 تا درسم اونجا، اینا هم بهش اضافه شه اصلا غیر ممکن میشه. بعد آخرین نمره رو حساب میکنن و نه بهترین نمره رو، یعنی اصلا واقعا نباید بهش فکر کنیم. حالا چه نمره خوبه؟ حتما باید بالای 18 باشیم. بیشتر از 70,000 نفر بالای 18 شدن. اگر رشته خوب میخوای از اینا نباید عقب بیفتی. خب زمانمون الان خیلی محدوده، چیکار باید بکنیم؟ ببینید، ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای اومده کردیم که 4 تا ویژگی بسیار مهم داره. اولا از پایه است، فقط 11 خالی نیست، این درس ها مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصله، پیش نیاز داره. من ریاضی از اتحادای 9 اومدم گفتم خیالم راحته تو نتیجه میگیری. توی عربی ما از صرف فعل 7 شروع کردیم که خیالم راحته داوطلب میتونه نمره بگیره. از طرفی آموزش ها کاملا مفهومیه، هیچ چیزی قرار نیست داوطلب حفظ بکنه. تو زیست فقط قرار نیست بهش بگیم کلمات مهمه دورش دایره بکشیم. تمام نکات پنهان در دل شکلا، ترکیبیا، قیدا، کلمات مشابه، برعکس جملات کتاب که تو صحیح غلط ها میاد، اینا همه کامل کار شده. 3 حجم بسیار منطقی داره، هر درس داوطلب میتونه تو 15 ساعت کامل ببنده. و 4 ما خیالمون راحته، هیچ سوال جدیدی قرار نیست تو امتحان ببینه. چرا خیالمون راحته؟ هر سال ما تو نهایی کنکور تطابق 100 داشتیم به لطف خدا با استادا، یعنی تستی نبوده بیاد تو کنکور، سوالی نبوده بیاد تو نهایی مشابه اون تو جزوه ما نباشه. هر عزیزی پیامک بده، تمامی تطابق سوالا با آدرس و شماره سوال کامل تقدیمشون میشه. اینه که ما خیالمون راحت از بابت آموزش. حالا مشاور رتبه برتر میاد برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه رو درست میکنه، گزارش عملکرد داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو تغییر میده، سوالات احتمالی، نمونه سوالا، آزمونای شبیه ساز. خیال من راحت خواهد بود داوطلب 11 معدل بالای 18 رو قطعا میاره و از گردونه رقابت برای رشته های خوب هست نمیشه.
خیلی هم عالی. شنونده اون چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن آقای مهندس؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت ما خودمون با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام تو طرحی گفتم تقدیمشون میشه. همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی عمالی، با ما همراه باشید، مخصوصا بچه های 12. سوال بعدی مختص شماست.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت.
برتر شو.
برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
جناب آقای زاکر، پیام دادن که بچه‌شون 12 و متاسفانه از زمان جنگ کلن از حال هوای درس دور شده. الانم میگه درسایی که قبلا خوندم هم کاملا یادم رفته و 0-0. با توجه به زمان اعلام امتحانات نهایی و کنکور قطعا به هیچ کدوم نمیرسم. نظر شما چیه که پشت کنکور بمونم؟
به هیچ عنوان این اشتباه رو نکنی. اولا شما 12 هم اینجوری خراب میکنی و مجبور اونها رو ترمیم کنی. بعد 11 هم 6 تا درس امتحان دادی یا برای سال آینده میشه 12 تا درس. بعد بری 11 هم امتحان بدی. سه اینکه ببینید آمار نشون میده بیش از 80% بچه‌ای که پشت کنکور اون سال دوم رتبهشون بدتر میشه، چون فرسایشی میشه درس، خسته میشه داوطلب. 4 ظرفیت‌ها داره کم میشه. همین امسال ظرفیت پزشکی نصف پارسال بوده، داره کم میشه. اما امسال هم ظرفیت خوبیه. با توجه به ظرفیت امسال داوطلب من رتبه زیر 8000 بیاره، پزشکی دارن پزشکی داروسازی میتونه قبول شه. زیر 8000 چی میخواد؟ زیر 8000 یه حداقل معدل 18 میخواد با یه میانگین 30% تو کنکور. نمرات عجیب غریب درصد نجومی نمیخواد. حالا همینا رو چه جوری بیاریم؟ با هر منبعی واقعا نمیشه. ما طرحی رو آماده کردیم، طرح احیا. بهترین استادای کشور درس دادن، استادایی که پرفروش ترین کتابای تست رو نوشتن. برای کنکور نکته و تست درس دادن. یعنی اومدن راه حلای کوتاه تستی رو یاد دادن. داوطلب نره با روش 10 خطی سوال حل کنه. کنکور تموم میشه یه تست حل کنه. راه حلای نیم خطی خطی تستی آموزش بدن. ترکیبی‌ها رو آموزش بدن. به گونه‌ای که 30-40% بزنه. واسه همین کل کنکور زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی تو 57% تدریس کرده. برای امتحان نهایی تدریس‌های مفهومی جامع شب امتحانی که بتونه داوطلبو به کف معدل 18 برسونه. حالا این آموزش‌ها در کنارش مشاور رتبه برتر هدایت کنه داوطلبو، برنامه شخصی بده، هر روز گزارشکارا رو بررسی کنه، در تماس بشه، روش مطالعه رو اصلاح کنه، سوالای احتمالی کار بشه، نمونه سوالا کار بشه و مشاور روانشناس کمک حال داوطلب باشه برای کنترل استراب و استرس. خیالمون راحت بشه. درست زمان محدوده داوطلب ما قطعا یه نمره خوب و یه رتبه قابل قبول کسب میکنه.
خیلی عمالی. خب جناب زاکر، داشتیم موارد مشابه توی مدت زمان کم قبول شن؟
تا دلتون بخواد معین حاتمی، الهام بادیانی، محسن سطور داروسازی قبول شن. تو همین طرح احیا بهنام سرلک، آریان علوی پزشکی قبول شن. چرا شما نتونید؟
چقدر عالی. خب این شنوندگان ما چجوری میتونن با شما مشاورینتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامانه ای که میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. با داوطلب و اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف. برای ثبت نام طرح احیا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم، لطفا همراه ما باشید. آقا پیام دادن که دخترشون 10 و باید از تابستون شروع کنه.
ببینید 10 خشت اوله، هم پایه و پیش نیازه، هم خیلی از مباحثش تکرار میشه، تابه مثلثات احتمال. 11 و 12 هم تکرار میشه. بعد شما سهم 10 تو کنکور این چقدره؟ مستقیم و غیر مستقیم ترکیب بشه با درسای دیگه میشه 50% کنکور. خیلی مهمه. داوطلب ما الان داره امتحان میده، داوطلب 10 داره کل سالو کامل میخونه. بیاد با تدریسای شب امتحانی که تقدیم میکنیم مفهومی بخونه، چه ذهن آماده باشه تابستون بلا فاصله بریم روش تستی. تمام 9 رتبه تکی که ما داشتیم از 10 با همین سبک پیش رفتن، با حداقل ساعت مطالعه ها، با کمترین استرس رتبه تک رقمی کنکور شده.
خب یه بار دیگه لطفا بفرمایید شنوندگان ما چجوری باید با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامانه ای که میگم پیامک کنید، زیر 24 ساعت به شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بسیار ممنونم از شما دوستان، خدا یار و نگهدار همگی.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
در دل آسمان شب خوشه ی ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه پروین.
اما گاهی ستاره ها
فقط در آسمان نیستند. گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند. در زادگاه من
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چنین ستارگانی بودند، انسان هایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران. اینجا صدای خوشه پروین ایران است. ایستادگی یک فعل صرفا مردانه نیست. در حماسه‌ای به بلندای تاریخ این سرزمین کهن، شیر زنان بسیاری پا به پای مردان استوار ایستادند تا شکوه و عزت و امنیت میهن ماندگار بشود. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. فاطمه ناهیدی، بانوی پیشگام آزادگی.
متولد 12 فروردین 1333، عضو هیئت علمی و استادیار گروه مامایی و بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جهادگر و امدادگر و اولین زن آزاده در دفاع مقدس اول، مادر 3 دختر، بانوی مقاوم ایرانی، دکتر فاطمه ناهیدی.
اولین زنی بودم که اسیر شدم. وقتی که جنگ میشه، خب دیگه من دیگه از مناطق محروم اومدم، با یه اکیپ درمانی رفتیم به سمت مناطق غرب. و تو مناطق غرب خب یه مقدار اونجا بودیم و جنگ یه مقدار فروکش کرده بود. اوج جنگ رفته بود به سمت خرمشهر. با اکیپی که بودیم، من بودم، شهید دکتر صادقی بودن که تو اون اکیپ ما بودن، ایشون پزشک عمومی بودن که تو اون اکیپ بودن، و یه تعدادی امدادگر.
انقلاب اسلامی هنوز 1 ساله نشده بود که او از دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی رشته مامایی فارغ التحصیل شد. با تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی، او هم به شوق خدمت به محرومان راهی سفرهای جهادی شد. در بم بود که خبر آغاز جنگ و تجاوز بعثی ها رو شنید. فوراً از بم به تهران برگشت تا همراه با یک گروه امدادگر راهی جبهه غرب بشه. 3 روز بعد به گروه گفته شد که در جبهه جنوب به حضورشون نیاز بیشتری هست. به این ترتیب گروه راهی خوزستان شد. ابتدا اندیمشک، بعد دسفول و از اونجا به پایگاه وحدتی. فاطمه اون شب و اینطور به یاد میاره. در پایگاه وحدتی دسفول فقط نیروهای ارتشی مانده بودند و زنها و بچه ها رو برده بودند. به ما هم اجازه ورود نمی دادند. عموی من اونجا بود. تلفن کردم و او اومد ما رو برد داخل پایگاه. شب وحشتناکی بود. از بس اونجا رو می کوبیدند، فکر می کردم تا صبح زنده نمی مونیم. قبل از جنگ زیاد با خانواده می رفتیم اون طرف ها. پایگاه وحدتی جای قشنگی بود. اون شب خیلی ساکت بودم. به جز صدای انفجار یا بمباران صدای دیگری وجود نداشت. روز 20 مهر 1359 برای فاطمه روز سرنوشت سازی شد. خودش خاطری اون روز رو اینطور تعریف میکنه. صبح روز 20 مهر ماه ساعت 8:30 بود. دو تا سرباز که خیلی مضطرب بودند اومدن و خبر دادن که تو خط مقدم خیلی شهید و مجروح دادیم و به آمبولانس و نیرو احتیاج داریم. من و برادر جرگویی با آن دو سرباز سوار آمبولانس شدیم و حرکت کردیم. اونقدر جلو رفتیم که تانک ها به خوبی دیده می شدند. ولی باز هم برای سربازها قابل تشخیص نبود که اینها خودی نیستند. تیراندازی شدیدی به طرف ما شروع شد. نمیدونم گلوله تانک بود یا توپ. هرچه بود که ماشین رو هوا بلند شد. بچه ها گفتند گیر افتادیم. ساعت 9 صبح بود که من همراه 4 سرباز دیگه در خط مقدم اسیر عراقی ها شدم. اولین زن اسیر دست عراقی ها بودم.
من 20 مهر ماه سال 59 اسیر شدم. نه سلاح برای جنگیدن بود. هیچ چیزی نبودش اون زمان. بعد دو گروه شدیم که یه مقدار صرفه جویی کنیم تو به صدا این کمبود امکانات و کمتر از وسیله نقلیه استفاده کنیم. 24 ساعت من میرفتم تو خط مقدم، 24 ساعت شهید صادقی با چند نفر از بچه ها میرفتم. زمانی که شهید صادقی توی خط مقدم بودن و قرار بود صبح روز 20 مهر ماه ایشون برگردن و بعد من برم با اکیپی که باید می‌رفتیم 2 نفر از امدادگرا، 2 نفر سرباز از خط مقدم اومدن و گفتن که فوق‌العاده تهاجم شدیده و یه تعداد زیادی شهید و مجروح ما داریم و اینها رو بیاریمش. ما هم آمبولانس رو برداشتیم که منتظر شهید صادقی من نشدم. تو خط مقدم عراقی‌ها که مال خودمون بود تو خط مقدم اسیر شدم.
همه عراقی ها برای این پیروزی با هلهله و شادی تیرهای هوایی شلیک می کردند. اونها تصور می کردند یک مهره مهم از ارتش ایران رو دستگیر کرده اند.
فاطمه ناهیدی را بعد از 2-3 بار بازجویی به پادگانی در تنومه بردند. یک هفته بعد از اسارتش گذشته بود که دو دختر اسیر دیگر را هم به آنجا آوردند. دخترها مانتو شلوار به تن داشتند و مقنعه‌ای به سر. دست هم دیگر را گرفته بودند و به نظر می رسید که 17-20 ساله باشند. یکی از آنها معصومه آباد بود و آن یکی شمسی بهرامی. کمی بعد حلیمه آزموده هم به جمعشان اضافه می شود. دخترها را مدتی در استخبارات عراق نگه داشتند. مقصد بعدی سفر اسارت زندان الرشید بغداد بود.
در زندان بعث عراق همراه با 3 خواهر دیگه حضور داشتیم و ماه مبارک بود. از سلول‌های سرخ که در زندان الرشید قرار داشت ما رو به سلول‌های سفید منتقل کرده بودند. سلول‌های سفید در زندان الرشید یه مقدار شرایطش بهتر بود، یعنی یه فضای بزرگتری رو داشت، یه مقدار روشن‌تر بود فضاش.
فاطمه دنبال راهی بود تا بتونه دیگران رو از وضعیت خودش و همبندها با خبر کنه.
ما مدت 2 سال در زندان امنیتی عراق بودیم، یعنی ما رو زمانی که از تنومه منتقل کردن به بغداد تحویل سازمان امنیتیشون دادن. به عنوان ما 4 نفر رو به عنوان زندانی سیاسی تحویل سازمان اطلاعاتشون دادن و دیگه از اون بعد ما اسیر جنگی نبودیم. در نتیجه آوردن در یک زندانی که زندانیای سیاسی رو در اونجا نگهداری میکردن. خب 2 سال اونجا تو زندان بودیم، نه از کسی خبر داشتیم نه خانواده مطلع بودن.
خودش تعریف میکنه که تکه‌ای از سرامیک دیوار سلول 19 کنده شده بود و روی زمین افتاده بود. گفتم بچه ها با این میتونیم اسممون رو روی دیوار بکنیم. با نوک اون هر کس اسم خودش رو روی دیوار کند. دخترها امید داشتن کسی که بعد از اونا ساکن اون سلول میشه خبر اسارت 4 دختر ایرانی رو به صلیب سرخ برسونه. همینطور هم شد. چون فقط 1 نفر این جریان رو اطلاع داده بود، صلیب سرخ قضیه رو جدی نگرفت. کم کم فاطمه، معصومه شمسی و حلیمه با ضربه زدن به دیوار با اسرای محبوس در سلول کناریشون ارتباط برقرار کردند. همین ارتباط محدود مقدمه ای شد برای اینکه با حقوق خودشون به عنوان اسیر جنگی آشنا بشن. دخترها به خودشون میگفتن الرشید مال زندانی های سیاسی عراقه، جای ما اینجا نیست، ما را باید به اردوگاه اسرای جنگی ببرن. اسرایی که در اردوگاه باشن میتونن برای خانواده هاشون نامه بنویسن، اونجا حقوق ماهانه هم میگیرن و میتونن خرید کنن، ولی ما در اینجا حتی از نظر بهداشت هم مشکل داریم، باید اعتصاب غذا کنیم.
تصمیم گرفتیم که بالاخره اعتصاب غذا بکنیم، اعتصاب بکنیم و مجبورشون بکنیم که ما رو به صلیب سرخ نشون بدن، چون تا اون موقع صلیب سرخ هم مطلع نبود که اصلا کسی هست. منتها خب بچه‌هایی که در زندان می اومدن به شکل‌های مختلف ما ارتباط باشون برقرار می‌کردیم، حالا از طریق همون دیوار یا مثلا صدای ما رو می‌شنیدن، اونها به صلیب سرخ اطلاع داده بودن که 4 دختر ایرانی در استخبارات عراق اسیر هستن.
در 19 روز اعتصاب فاطمه و همسلولی ها رو به بیمارستان انتقال میدن، ولی هر 4 نفر از دریافت سرم سرباز میزنن. در نهایت اونا رو بستری میکنند و نماینده های صلیب سرخ رو به دیدنشون میارن. فاطمه تعریف کرده که وقتی دیدن نمیتونن حریف ما بشن، دست و پاهامون رو بستن و سرم رو وصل کردن. قبل از ظهر بود که صلیب سرخ اومد. قبل از اومدن اونها اتاق رو تمیز کردن و دسته گلی روی میز گذاشتن. به این ترتیب طرح اعتصاب غذا نتیجه میده و دخترها به خواسته خودشون میرسن. با کمک صلیب سرخ برای خانواده هاشون نامه مینویسن و از بیمارستان به اردوگاه موصل میرن. دخترها مدتی هم در اردوگاه الاماره سر میکنن و در نهایت به خاطر وضعیت خاصشون در بهمن 1362 طعم آزادی رو میچشن و به ایران برمیگردن. فاطمه ناهیدی ماجرای پایان 3 سال و 4 ماه اسارت رو اینطور بازگو میکنه. شب 10 بهمن ماه 1362 بود که به ایران رسیدیم. 2 ساعتی در فرودگاه بودیم و ساعت 11 ما رو با آمبولانس به طرف بیمارستان سرخ حصار بردند. برق نبود. نمیدونم خاموشی به چه علت بود. برف سنگینی باریده بود. تمام طول راه در سکوت و خاموشی طی شد. به مظلومیت خودمون فکر می‌کردم و به عراق که تمام شهرهاش چراغونی بود.
برای فاطمه پایان اسارت، پایان جهاد و مبارزه نبود. او چند ماه بعد از آزادی ازدواج کرد. فاطمه و همسرش در اواخر دی سال 63 به اهواز رفتند. در سالهای دفاع مقدس اول، همسرش در ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی و خود در بیمارستان شهید بقایی اهواز خدمت می کردند. فاطمه در سالهای بعد از دانشگاه تربیت مدرس مدرک کارشناسی ارشد و دکترا گرفت.
خاطرات فاطمه ناهیدی از دوران اسارت یک بار در سال 1381 توسط مؤسسه روایت فتح به قلم مریم برادران گردآوری و در جلد دوم مجموعه دوری درهای بسته به چاپ رسیده. سطرهایی از همین کتابو براتون میخونم. در سلول که بسته شد چند لحظه ایستادند. جا خورده بودند. از بصره که راه افتاده بودند فکر میکردن میخوان برشون گردونن ایران. چرا باید اونجا نگهشون میداشتن؟ حتی اسم خیلی از اسرا را گرفته بودند که با خودشون ببرن ایران. حالا سر از اونجا در آورده بودند. یک سلول 4 متری. کف و دیوارها کاشی قهوه‌ای پررنگ بود. داخل سوراخی نزدیک سقف لامپ کمسویی بود با 2 تا دیوار 70-80 سانتی کوتاه. کنج سلول رو جدا کرده بودند. درب آهنی دریچه کوچکی داشت که فقط از بیرون باز می شد. دور در رو نوار لاستیکی گرفته بودند. هیچ صدایی نه بیرون می رفت نه تو می اومد. جای کوچک کثیفی بود اما برای چند روز قابل تحمل بود. به گوشه و کنار سرک می کشیدند و هرچه می دیدند برای هم می گفتند. فاطمه خم شد و حلیمه روی پشتش رفت. تو سوراخی که لامپ بود یه مداد پیدا کرد و اون رو برداشت. روی دیوار بین کاشی‌ها چیزهایی نوشته شده بود. بعضی نوشته بودند فردا قرار اعدام بشن و وصیت‌نامه‌هاشون رو روی دیوار کنده بودند. حلیمه اونها رو براشون می‌خوند. نوشته‌ها عربی بودند. بعضی جاها فقط اسم و تاریخ بود. چشم در چشم آنان کتاب دیگه‌ای که به خاطرات دوران اسارت فاطمه ناهیدی پرداخته. این کتاب در سال 1375 با قلم مریم شانکی توسط انتشارات حوزه هنری چاپ و راهی بازار کتاب شد. فاطمه ناهیدی یکی از هزاران شاهدیه که با زندگیشون گواهی میدن زنان این سرزمین کهنسال در عرصه های نبرد خیر و شر دوشا دوش مردان ایستادگی کرده اند. اونها با شجاعت و ستم ستیزیشون برگهای زرینی به تاریخ سراسر جانفشانی و پاسداری از آیین و میهن افزودند. فاطمه ناهیدی و همسفرهای او در آزمون اسارت و آزادگی نشون دادن که یک ملت در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمیاره و رکوع و سجودش مثل قیامش فقط برای خداست.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و
سرزمین من،
سرزمین من، ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش
سوخ
از خون
شهیدان، روزگار حالش،
روزگار حالش
به صلابت
خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان، نام نیکش
یادآور نیک نامان.
اینجا زادگاه من است.
ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قبنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل دوم مجموعه پادکست خوشه پروین ایستادگی زنان ایرانی را روایت می کند. این مجموعه به سفارش و با حمایت رادیو ایران تقدیم شما می شود. خوشه پروین به همراه دیگر تولیدات رادیو ایران به نشانی رادیو ایران .ir و صفحات و کانال های